بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مباحثی که درباره افعال الهی مطرح میشه بحث قضاست. همونطور که اشاره کردم گاهی قضا و قدر در عرف مرادف همدیگه به کار میره، ولی ما توجه به مفهوم این دوتا میتونیم بگیم که مرحله قدر مقدمه بر قضاست. مرحله قدر مرحله اندازه گیری و فراهم کردن اسباب و زمینه کار، و مرحله قضا مرحله پایان کار و یک سره شدن کار. بحث در باره قضا و قدر الهی از بحث های خیلی عمیق و ریشه‌داری است که قبل از اسلام هم مطرح بوده. در صدر اسلام هم یکی از بحث های حاد به اون زمان حساب می شده. و در بین متکلمین کسانی که قائل به قضا و قدر بودند معمولا مشهد جبری داشتند، و کسانی که قائل به اختیار بودند معمولا منکر قضا و قدر بودند یا آن را به یک صورتی تفسیر و تأویل می‌کردند. در روایات ما هم کسانی که قائل به قضا و قدر جبری بودند و هم کسانی که منکر قضا و قدر بودند هر دو محکوم شدند، یعنی از یک طرف اثبات قضا و قدر الهی شده و از یک طرف بیان شده که منافاتی با اختیار انسان نداره. بحث ما فعلا در حول و حوش آیاتی است که در زمینه قضا وارد شده و سعی می‌کنیم که از حدود بحث قرآنی تجاوز نکنیم. آیاتی که در زمینه قضاء الهی هست به عمومیت و اطلاق آیاتی که در زمینه قدر و تقدیر بود نیست، هم آیاتش کمتره و هم از لحاظ لفظی اون عمومیت رو نداره، ولی در این حال میشه استفاده کرد که قضای الهی هم مثل تقدیر فراگیر هست و شامل همه حوادث حتی امور اختیاری هم میشه. در چهار آیه این مضمون آمده که اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، که این آیات در سوره بقره و آل عمران و مریم و غافره. در سوره بقره آیه 117 هست، در اون سه سوره هم داریم به همین مضمون. با توجه به این که مشابه این مضمون در آیات دیگری به این صورت اومده که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و این دو تا مضمون کاملا مشابه هم و قابل انطباق بر هم هست، یعنی هر چرا خدا ایجاد می‌فرماید و به او امر تکوینی به وجود می‌فرماید، کن بهش میگه و اون هم وجود پیدا می‌کنه، هم مشمول اراده خداست و هم مشمول قضای الهی. در بعضی از آیات می فرماید اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، در بعضی از آیات می فرماید اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. پس مصداقا قضا و اراده الهی واحده، منتها عقل هست که به یک لحاظ مفهوم اراده را ازش انتظار میکنه و به یک لحاظ مفهوم قضا را، کما اینکه مفهوم مشیت و مفهوم قدر و سایر مفاهیم دیگه هم با عنایات خاصی انتظار میشه. بعد از اینکه استظهار کردیم که اون چه مورد قضا هست مورد اراده هم هست و بالعکس، اون وقت مقدمه دیگری هم به اجتمیمه می کنیم که از آیات دیگری استفاده کرده بودیم که اون چه در عالم اتفاق می افته به اراده خداست، اون وقت نتیجه می شه که اون چه اتفاق می افته به قضای الهی هم هست. به این صورت میشه از این آیات استظهار کرد که همه چیز مورد قضاء الهی است. در یه مواردی هم موارد خاصی را ذکر فرموده که مورد قضاء الهی واقع شده که اینها هم کم و بیش مؤید این است که قضاء الهی در همه حوادث جریان داره. از جمله در مورد قبض روح انسان که خدای متعال در حال خواب وقتی انسان خواب میره روح انسان را میگیره، الله یتوفى، بله نه اون آیه دیگه هست، بله که موقع خواب خلاصه خدا روح انسان را میگیره، اون وقت اون کسی که قضا علیه الموت روحش را نگر میداره و دیگه بر نمیگرده به بدن و اون که موت بر او مقضی نیست اون روحش را دوباره بر میگردونه و یرسل الاخرى فیمسک التی قضا علیه الموت و یرسل الاخرى، در سوره زمر آیه 42. از این آیه استفاده میشه که مرگ انسان مورد قضاء الهی است. هر کسی که در حال خواب مورد قضاء الهی واقع شده که در اون حال از دنیا بره دیگه روحش به بدن بر نمیگرده، در همون حال خواب از دنیا میره، و اون کسی که هنوز مرگ او مشمول قضاء الهی نشده روحش بر میگرده. یکی از مواردی است که قضا در مورد اونا به کار رفت. در سوره انفال در دو مورد می فرماید لیقضی الله امرا کان مفعولا، در مورد کمک هایی که خدای متعال به مسلمین فرمود که منجر به پیروزی اونا شد، در اونجا ذیل آیه می فرماید لیقضی الله امرا کان مفعولا، کاری که انجام شدنی بود یا انجام شده بود خدا می خواست اون کار را بگذرانه و اتمام کنه. پس این حادثه ای که برای مسلمان ها پیش آمد، حادثه جنگ و منجر به پیروزی اونها شد و در این جریان خدا کمک هایی به مسلمین کرد، مورد قضاء الهی بوده. در داستان حضرت مریم و تولد حضرت عیسی در سوره مریم آیه 21 فرماید ولنجعله آیة للناس و رحمة منا و کان امرا مقضیا، این جریان مورد قضاء الهی بود. موارد دیگری هم هست، برای نمونه این سه مورد را یادداشت کردیم که در موارد خاص خدای متعال می فرماید قضاء الهی به تحقق امری تعلق گرفت. خب حالا ببینیم معنای قضا چیه و دایرش تا چه اندازه هست. کسانی که قائل به اختیار بودند مثل معتزله معمولا این آیات قضا را به یک صورتهای تعدیل کردند. گاهی گفتن معنای قضا اعلامه و برش گردوندن به نحوی از علم و اعلام و به مواردی هم از آیات استناد کردن که در این موارد قضا در مورد علم یا اعلام به کار رفته. بعضی دیگه گفتند قضا به معنی حکم است و حکم یه امر تشریعی است، بنابراین منافاتی با اختیار انسان نداره، میخواد انجام میده نمیخواد انجام نمیده و همینطور چیزهای دیگری از این قبیل که در واقع خواستن الفاظ آیات را به یک صورتی معنا کنند که منافات با اختیار انسان نباشه و نتیجهش قضاء حتمی نشه. و این یک روشی بوده که متکلمین و صدر اسلام داشتند که وقتی یک مباحثی را نمیتونستند به طور صحیح حل بکنند باب تأویل را در آیات باز میکردند و به یک صورتهایی مفاهیم آیات را برمیگردوندند به یک معنای دیگری که برای خودشون قابل قبول بوده. و باید بگیم متاسفانه این روش کمابیش به بعض دیگه از متکلمین فرض کنم اهل اسلام، حتی به بعضی از متکلمین شیعه هم سرایت کرد و برای حل مسائل مشکل دست به دامن تصرف در مفاهیم آیات می شدن و حتی در کلمات بزرگان خودمون گاهی گوشه و کنار دیده می شه که یک تأویلاتی در آیات به کار رفته که عرف پسند نیست و متناسب با یک عرض کنم دانشمند متبحر در علوم اسلامی نیست. نمونه های از این را میتونید در بعضی از کلمات مرحوم علم الهدا سید مرتضی رضوان الله علیه بیابید، در اعمالیشون در جاهای دیگه یه همچو بحث هایی را بر سبک متکلمین انجام دادند. ممکن است اینها به عنوان نوعی مجادله با خصم مطرح شده باشه، ولی به هر حال این گونه بحث ها حلال مشکل نیست و نمیشه که مسائل مهم اعتقادی و اسلامی را با این گونه تصرفات در الفاظ حل کرد. اول ببینیم مفهوم قضا اصلا در لغت چیه و در قرآن چگونه استعمال شده و در این مواردی که قضاء الهی در مورد افعال مختلفی ذکر شده با کدام معنا مناسبه، اگه چند معنا داشته باشه. وقتی ما به موارد استعمال کلمه قضا در قرآن و سایر کلمات اهل محاوره اهل لسان مراجعه می کنیم می بینیم که در موارد مختلفی این تعبیر به کار رفته که با هم اختلافات زیادی داره. گویی که ممکن است یک جهت مشترکی بین همه اینها لحاظ بشه. مثلا در قرآن شریف در مورد افعال الهی قضاهایی که به خدا نسبت داده گاهی به معنای تشریع یک امر خیلی مهمی است، یک واجب خیلی مؤکد. اونجا تعبیر قضا به کار رفته، مثل و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. امر به عبادت پروردگار و ترک عبادت آلهه دیگه، آلهه مشرکین، اصنام و اوثان، این را به صورت قضا ذکر فرموده، یعنی این امر مؤکدی است، هیچ قابل استثناء و قابل انعطاف نیست. و همینطور وجوب بر والدین. پس قضا در اینجا به یک معنای تشریعی به کار رفت. در بعضی از موارد هست مربوط به باز هم تشریع است، اما نه به صورت یک قانون عمومی و کلی، مثل این آیه شریفه، آیه 36 سوره احزاب. اون آیه که قبلا عرض کردم و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، آیه 23 سوره اسراء بود. آیه دیگه آیه 36 سوره احزاب، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. موقعی که خدا و پیغمبر در موردی تصمیم میگیرند و امری را صادر میکنند، برای هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که در اونجا اختیاری داشته باشند. جایی که خدا تصمیم گرفت برای مردم که چه کار بکنند، امر فرمود در مورد خاصی که چنین بکنید، دیگه کسی حق اظهار نظر نداره، باید بگن سمعنا و اطعنا. اذا قضا الله و رسوله امرن، منظور تکلیف عام کلی نیست مثل اون آیه قبلی، در یک مورد خاصی است که امر خاصی صادر بشه. فرض کنید دستور بدن برید جنگ بدر یا جنگ دیگری یا موضوع خاصی، وقتی خدا و رسول دستور دادند و یک مطلبی را مورد قضا قرار دادند، یعنی امر حتمی صادر کردند، دیگه هیچ کس حق اظهار نظر نداره. ممکن است گاهی پیغمبر اکرم مثلا قبل از اینکه دستوری بده با مردم مشورت بکنه، حالا به چه مصلحتی باشه مشورت کردن پیغمبر، این یک حرف دیگری است. چه بسا برای اینکه ببینه که مردم چه اندازه آمادگی دارند برای پذیرش امر پیغمبر، مثل یک فرمانده لشکری که وقتی میخواد یک امری را صادر کنه، اول باید آمادگی سربازها را بسنجه که آیا واقعا اینها حاضرن امر او را اطاعت کنند یا نه. این نظرخواهی میکنه از فرمانده های جز یا از سربازها، میگه نظر شما چیه، امروز حمله بکنیم یا نکنیم. مقصود او از این مشورت این نیست که چیزی را کشف کند که بر او مجهوله. او میدونه مصلحت چیه، ولی میخواد ببینه که سربازها تو چند اندازه آماده پذیرش هستن که اگر او دستور بده عمل میکنند یا نه. نظرخواهی میکنه، میگه نظر شما چیه. مثل اینکه در جنگ احد پیغمبر اکرم از مردم، از مهاجرین و انصار نظرخواهی کردن که به نظر شما خوبه چه کار کنیم، و بینشون اختلاف بود و به هر حال یکی از نظریات را که مورد قبول اکثریت بود شاید اون را قبول فرمودند، و شاید حکمتش هم همین بوده که اگر غیر از این پیغمبر اکرم هم می‌فرمودند، اکثریت زیر بار نمی رفتند، تخلف می کردند و شکست بیشتری نصیب مسلمین می شود. به هر حال تا هنوز تصمیم قطعی پیغمبر اکرم نگرفته، ممکن است که با مردم مشورتی بکنه هر وقت صلاح دانست، به هر انگیزه‌ای که موجب شورا و مشورت بشه. ولی بعد از این که تصمیم گرفت و اعلام کرد که باید این کار بشه، دیگه هیچ کس حق اظهار نظر و چون و چرا نداره. اذا قضى الله و رسوله امرا، وقتی کار رو یک سره کردن گفتن باید حرکت کرد، دیگه اگه کسانی اظهار نظر بکنن عاصی شمرده میشن. به هر حال این هم یکی از موارد قضا است، باز نوعی ارتباط با تشریع دارید، نه اینکه خود پیغمبر کاری را انجام بدند، بلکه منظور صادر کردن امر و دستور. یکی هم در مورد قضاوت به کار میره، والله یقضی بالحق، خدا به حق و عادلانه قضاوت میکنه. این قضا هم همون قضایی است که قضا و شهادات در فقه هم داریم. قضاوت خدا بین مردم قضاوتی است به حق. اینها مواردی است که قضا استعمال شده و هیچ مربوط به تکوینیات و مورد بحث ما نیست. در مواردی قضا با الا متعدی شده. چندین مورد در قرآن هست که قضینا الیه هست مثلا، یا قضینا الا بنی اسرائیل. از جمله این آیه است که در اول از اوائل سوره اسراء است، آیه چهارم، و قضینا الى بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. نظیرش هم در موارد دیگری هست، و قضینا الیه ذلک الامر. در اینجا که قضا با الى متعدی میشه، در اینجا معنای دیگری درش اشراب شده. میدونید در لسان عربی یک بابی هست، باب تضمین و اشراب، یعنی گاهی دو تا مفهوم را در هم ادغام میکنند. به جای اینکه دو تا تعبیر به کار ببرند، یک لفظ را به کار میبرند و یک معنای دیگری را هم درش تضمین میکنند. علامت این تضمین و اشراب در حرف جر ظاهر میشه. قضا خودش متعدی هست و حرف جری نداره، ولی قضاینا الیه وقتی شد، این نشانه این است که در قضا یک معنایی اشراب شده که با الا متعدی میشه. در اینجاها منظور این است که مفهوم وحی یا اعلام در این موارد اشراب شده، یعنی هم معنای قضا مراد هست و هم مفهوم وحی. که انهو فرموده و قضینا و اوحینا الیه، یا الى بنی اسرائیل، یا اعلمنا الیه مثلا، اگر اعلمه با الى متعدی بشه. به هر حال با اوحینا مناسب تر هست، که این را اهل ادبیات عرب میگن به دو صورت میشه بیان کرد، مثلا و قضینا موحینا الی بنی اسرائیل، به صورت یک وصفی که حال قرار داده میشه ذکر میکنن قضینا موحینا الیه، یا عکسش، یعنی و اوحینا قاضینا، اوحینا الی بنی اسرائیل قاضینا، که وصف رو از خود فعل میگیرن، و یا بالعکس. به هر حال در این موارد یک مفهوم دیگری تضمین میشه در کلام. این جاهایی که قضا با الا متعدی شده، درش همین معنای وحی کردن، اخبار کردن و چیزی شبیه اینها اشراب شده، یعنی یک قضایی بود که به اونها رسوندیم، ابلاغ کردیم، فهموندیم، وحی کردیم. و اون این است که لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، شما در زمین افساد خواهید کرد و دو مرتبه برتری جویی خواهید کرد، و این افساد شما چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت. پس قضای در اینجاها
نباید اشتباه بشه این که خود قضا معنای وحی کردن یا اعلام داره، بلکه تضمین شده درش معنای الهام یا وحی یا چیزی شبیه اینها. در غیر مورد خدای متعال، اونجا که قضا به خدا نسبت داده نشده، غالبا به معنای تمام کردن هست. البته ممکن است قضا به معنی قضاوت کردن باشه، فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، که سحره فرعون وقتی فرعون تهدیدشون کرد که شما رو میکشم، دست و پاتون رو میبرم، به شاخهای درخت خرما آویزان میکنم، در جواب گفتن که فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هر حکمی میخوای بکن، تو فقط درباره همین دنیا میتونی حکم کنی. غیر از اون جاهایی که به معنای قضاوت کردن هست، قضا به معنای اتمام کردن و پایان یافتن کار استعمال میشه. تعبیر قضی الامر در قرآن در چند جا به کار رفته، یعنی کار تموم شد، از جمله در داستان طوفان نوح هست. و غیظ الماء و قضی الامر، بعد دستور داده شد آبها فروکش کرد، فرونش هست و قضی الامر، دیگه داستان پایان یافت. یا در روز قیامت حکایت میکنه از مخاصمه ای که بین شیطان و اتباعش روی میده، و قال الشیطان لما قضی الامر، دیگه وقتی کار تموم شد، جهنمی ها رفتن جهنم و حساب ها تم و تصفیه شد، اینجا شروع میکنن با همدیگه دعوا کردن و بحث کردن. شیطان شروع میکنه صحبت کردن، سخنرانی میکنه. قضی الامر یعنی موقعی که کار تموم شد. یا در داستان حضرت یوسف و اونهایی که اون دو نفر زندانی که خواب دیده بودن، بعد از این که از یوسف خوابشون رو تعبیر میفرماید قضی الامر الذی فیه تستفتیان، دیگه کار تموم شد، همین که گفتم همین. قضی الامر یعنی کار گذشت، تمام شد. همینطور به معنای پایان دادن کار یا گذراندن یک موعدی مهلتی قضا به کار میده. ایم الاجلین قضیتو فلا عدوان علی، در اون داستان حضرت موسی و شعیب بود. بعدش هم میفرماد فلما قضا موسی الاجل و سار به اهله، موقعی که اون مدت را به پایان رساند، قضا موسی الاجل یعنی مدت را به پایان رساند، تمامش کرد. در سوره قصص آیه 29 در مورد اتمام عمل در قرآن باز قضا موارد زیادی داریم، اتمام نماز، اتمام مناسک حج، فاذا قضیتم مناسککم یعنی مناسک حجتون رو تمام کردید، فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض، روز جمعه وقتی نماز تمام شد اون وقت برید دنبال کسب و کارتون، و ابتغوا من فضل الله، قضیت الصلاة یعنی نماز تموم شد. گاهی هم به معنای پایان دادن به عمر انسانی یعنی مرگ، باز در یک سوره قصص آیه 15 در داستان موسی با اون شخص فرعونی که موسی مشتی به سرش زد و از دنیا رفت، میگه فوکزه موسی فقضا علیه، موسی مشتی زد به سر اون فرعونی و کشتش، کارشو تموم کرد. قضا علیه یعنی به زندگیش خاتمه داد. به همین مضمون باز به آیات زیادی دیگری هست، از جمله در سوره زخرف آیه 77 در روز قیامت جهنمی ها وقتی از عذاب به تنگ میان تا دیگه چاره شون بیچاره میشه، از مالک دوزخ تقاضا میکنن که بگو خدا مرگ ما رو برسونه. و نادو یا مالکو لیقضی علینا ربک قال انکم ماکتون. فریاد میزنن ای مالک خدا مرگ ما رو برسونه، لیقضی علینا ربک، کار ما رو تموم کنه. جواب داده میشه، مالک جواب میده، قال انکم ماکتون، شما حال اینجا تشریف دارید، مرگ چیزی در کار نیست. به هر حال لیقضی علینا ربک یعنی عمر ما رو به پایان برساند. در مورد اتمام هر کاری تعبیر قضا صحیح هست به کار بردنش، حتی در مورد پایان یافتن وحی قرآن. مثلا در یه آیه داریم، سوره طه آیه 114، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه، تا هنوز وحی قرآنی تمام نشده عجله در قرائت مکن. پس از موارد استعمال قضا به دست میاد که اصل معنای قضا پایان رسوندن، تمام کردن، کار را یک سره کردن و گذراندن، این اصل معنای قضاست. در مورد قضاوت هم وقتی دقت میکنیم میبینیم همین نکته وجود داره. وقتی دو نفر سر یک مسئله با هم مشاجره دارن، دعوا دارن، مثلا فرض کنید سر مالکیت یک چیزی، خانه‌ای، دو تا برادر با هم دعوا دارن، این مالکیت به حالت تزلزل میفته، معلوم نیست که مالکی هست، کی بر این مسلط خواهد بود، تا میرن پیش قاضی و او قضاوت میکنه. وقتی قضاوت میکنه کار یک سره میشه، مالکیت تعین پیدا میکنه، از اون حالت نوسان و بی ثباتی و تزلزل در میاد، حالت ثبات پیدا میکنه. پس در واقع قاضی کار را یک سره میکنه، چیزی که بین دو نفر در حال نوسان هست او یک سرش میکنه. پس قضاوت هم در واقع یک سره کردن کار هست، منتها یک سره کردن اعتباری، نه اینکه قاضی یک عمل تکوینی انجام میده، بلکه اعتباراً کار را تمام میکنه. در مورد تشریعاتی که به تعبیر قضا به کار رفته، اونجا هم ممکنه همین نکته باشه. تکلیف یه وقت هست که قابل نسخه، قابل این هست که تخصیصی بخوره، استثنایی برداری، اما اگه تکلیف قاطع بود، به هیچ وجه استثناء و تخصیص و نسخ بر نمی داشت، این تکلیف تکلیف مقضی است، یعنی قاطع، دیگه برو برگشت نداره. معنی و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه هم یعنی امر امرن قاطعا، امری که هیچ برو برگشت نداره، دیگه طرف دیگری نداره، یک طرف هست، یک طرف هست. اون هم در واقع نوعی معنای گذراندن و یک سره کردن کار درش هست. اینا را عرض کردیم برای آشنایی ذهن بود با مفهوم قضا، که قضا در اصل لغت به معنای اتمام و گذراندن و یک سره کردن کاره. در تشریعیات هم به مناسبتی از همین ریشه اخذ میشه و در مورد امور تشریعی و اعتباری به کار میره. خب پس قضاء الهی یعنی چی؟ کان امرن مقضیان، یعنی کار گذشته بود، کار تمام بود. لیقضی الله امرن کان مفعولا، یعنی کاری که انجام شدنی بود یا انجام شده بود مقداریش، این کار را خدا تمام کنه، یک سره کنه. پس قضا در اصل معنا غیر از این معنایی نداریم، یعنی کار رو یک سره کردن، تمام کردن. خب با توجه به این معنایی که از قضا به دست میاد، اون وقت سوال میشه که قضاء الهی در مورد امور تکوینی یعنی چی؟ به چه اعتباری گفته میشه که خدا کاری را قضا؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. ظاهرا جای تردیدی نمانه که منظور اینه که اگر کاری مراحلی داشته باشد که تدریجا تحقق پیدا میکنه، تا به مرحله نهایی نرسیده هنوز کار تمام نیست، کار نیم بنده، ولی به مرحله نهایی که رسید و دیگه قطعی شد، این مرحله قضا است. و اگر در یک شیء تدریج و زمان مطرح نبود، به لحاظی که عقل مراحلی برای اون کار در نظر میگیره، میتونه آخرین مرحله که دیگه کار تمام میشه اون را مرحله قضا اعتبار کنه. به هر حال مرحله قضا یعنی مرحله اتمام کار. پس اون چرا خدا انجام میده یک مرحله نهایی داره که کار تمام میشه. طبعا این مرحله بعد از مرحله تقدیر خواهد بود. مرحله تقدیر مرحله سنجش و اندازه‌گیری و فراهم کردن مقدمات و زمینه کاره. مرحله قضا مرحله اتمام کاره. خب پس اون چرا خدا انجام میده از اون جهتی که انتساب به او داره حتما قضایی هم خواهد داشت. بالاخره یک مرحله نهایی داره هر کاری، اگر زمانی هست مرحله نهایی زمانی، اگر زمانی نیست مرحله نهایی عقلی، آخرین مرحله‌ای که عقل در نظر میگیره برای کار، اون مرحله نهایی مرحله قضا است. آیا قضا به این معنا میتونه شامل امور اختیاری بشه؟ آیا ادعای قرآن این است که افعال اختیاری انسان هم مورد قضا هست یا نه؟ از اطلاقاتی که از آیات شریفه با همون تقریبی که عرض کردیم میتونیم استفاده کنیم که قضا امریست عام و شامل امور اختیاری هم میشه و مؤیدش روایات زیادی است که البته الان نمیخوایم به اونها استناد کنیم، ولی به عنوان مؤید میتونید به روایات زیادی که در باب قضا وارد شده و از جمله این روایت شریفه است که به چند سند از امام رضا علیه السلام نقل شده که لا یکون الا ما شاء الله و اراد و قدر و قضا، هیچ چیزی واقع نمی شود مگر چیزی که مورد مشیت و اراده و قدر و قضا الهی قرار بگیرد. خب اون وقت این سوال میشه که آیا وقتی مرحله قضا یعنی مرحله اتمام کار و یک سره کردن کار شامل امور اختیاری هم بشه، آیا این منافات با اختیار انسان نداره؟ این اصل مسئله هست، یعنی میرسیم به بزنگاه مسئله. اگر قضا رو به معنی اتمام و یک سره کردن کار بگیریم که ظاهرش هم همین هست، اون وقت این شبهه پیش میاد که پس افعال اختیاری ما چگونه ممکن است مورد قضاء الهی قرار بگیره؟ اگه کار دست خداست و او کار را تمام میکنه، پس ما چه کاره این؟ پس کجا برای اراده و اختیار ما باقی میمونه؟ بعد همین جهت بود که عده‌ای از متکلمین معتزله اینها منکر قضاء به این معنا بودن. اون وقت دست و پا کردن که در الفاظ قرآنی تصرفاتی کنن به یک جوری قضا را معنا کنن که لازمش این نباشه، چون فکر میکردن اگر قضا را به این معنا بپذیرن حتما لازمش جبر، کما این که جبریین اشاعره ملتزم شدن، گفتن این آیات میگه که همه چیز مورد قضای الهی است، روایت هم داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بنابراین باید ملتزم به جبر بشید و شدند. پس مشکل قضیه این است که ما چگونه هم قضا را در افعال اختیاری بپذیریم و هم دفع شبهه جبر بکنیم. با توجه به مقدماتی که در تقدیر گفته شد که خدای متعال حتی در افعال اختیاری هم تقدیر دارد و اونها را اندازه گیری میکنه و زمینه فراهم میکنه، میتونیم در باب قضا الهی هم استفاده کنیم و عدم منافات قضا را با جبر با اختیار روشن کنیم. البته در اینجا مسئله مشکل تره، چون در باب تقدیر میگفتیم که تقدیر تهیه مقدمات جزء اخیر از علت تامه هنوز نیامده، پس جزء اخیر وقتی اراده ما هست این دیگه جلو جبر را میگیره، چون هر قدر مقدمات هم فراهم باشه ما میتونیم از اون مقدمات استفاده نکنیم و کار را انجام ندیم، پس منافاتی با اختیار نداره. اما قضا که مرحله اتمام کاره، دیگه نمیشه گفت که بعد از قضا هم جایی برای اعمال اراده و اختیار ما باقی میمونه، چون دیگه بعد از اتمام دیگه چیزی نمیمونه. و بدون شک در افعال اختیاری آخرین جزء علت تامه اراده ماست، دیگه نمیشه بگم که ما اراده میکنیم بعدش خدا یه چیز دیگری را زمینه میکنه یه جزء دیگری را، چون یکی از اجزای گذشتش اراده ما هست، پس قضای الهی بعد از اراده ما واقع میشه و از این جهت منافات با اختیار نداره. مثل این که درست این جمله روشن نشد، توضیح بدم. ممکن است کسی بگه که فعل اختیاری فعلی است که یکی از اجزاء علتش اراده انسان باشه، ولی لزومی نداره که جزء اخیر باشه. ممکنه من اراده بکنم انجام کاری را و هنوز قضاء الهی به این کار تعلق نگرفته، یعنی هنوز کار به مرحله نهایی نرسید، یه جزء دیگری هم باید بهش زمینه بشه و با اون جزء است که کار تمام میشه و اون جزء را چون خدا ایجاد میکند بنابراین قضا به خدا منتسب میشه، قضا مال خداست، یعنی کار را او تمام میکنه. چگونه تمام میکنه؟ با زمینه کردن یک جزئی از علت تامه که در اختیار من نیست. ولی این بیان تمام نیست، برای اینکه گفتیم در افعال اختیاری اراده انسان جزء اخیره، مقدمات باید فراهم باشه تا من اراده کنم، وقتی اراده کردم دیگه بین اراده و فعل انفکاک حاصل نمیشه، مگر اونجایی که آدم خیال کنه که همه مقدمات فراهمه اراده بکنه بعد کار انجام نگیره، به خاطر اینکه بعضی مقدمات فراهم نبوده. مثلا فرض کنید یک کسی علیاذ بالله مبتلا شده به فلج اما هنوز خودش خبر نداره، صبح از خواب پا شده فلج شده، به خیالش میتونه از خواب جا بلند شه، اراده میکنه بلند شه، میبینه نمیتونه، اینجا اراده کرده ولی فعل تحقق پیدا نمیکنه. پس در اینجا هم فعلی تحقق پیدا نکرده تا اراده جزء اخیر باشه، اراده ای از اون متمشی شد ولی چون نمیدونست که مقدمات کار فراهم نیست، اعصابش سالم نیست، اعضایش در اختیارش نیست، این اراده را کرد ولی فعلی هم انجام نگرفت. اون وقتی که ما بدانیم که مقدمات فراهم اراده می کنیم و اونجا اگر اراده کردیم کار هم انجام خواهد گرفت، دیگه انفکاک مراد از اراده نمیشه. به هر حال این را نمیتونیم یک وجهی قرار بدیم که قضا مال خداست، اتمام کار مال اوست و اراده ما قبل از مرحله قضا موثره. اگر هم این وجه قابل قبول می بود در یک موارد خاصی می شد اینا بیان کرد، ولی معمولا اراده جزء اخیر از الازیز هم هست، یعنی قضا به دست ماست، ما این که کار رو می گذرانیم و یک سره می بینیم. پس چگونه می شه گفت که قضا شامل افعال اختیاری باشد، اختیار ما، اختیار ما هم محفوظ باشیم؟ این نکته همون است که در بحث‌های فلسفی هم عرض کردیم، اشاره کردیم. این شبهه از اینجا ناشی میشه که خیال میکنن ضرورت فعل موقعی که علت تامش محقق باشد این به معنای جبر است، به معنای همون اضطرار در مقابل اجباره و حلش به همینه که این ضرورتی که میگیم یک سر شدن کار، تمام شدن کار، این معناش این نیست که من دون اختیار فاعل مختار باید باشه، بلکه معناش اینه که اون چه مقدمات برای تحقق این فعل لازم است و از جمله اراده انسان، همه اینها یک جا انتصاب به خدای متعال داره. در واقع پذیرفتن قضاء الهی در افعال اختیاری به معنای پذیرفتن توحید افعالی است. اگر ما مسئله توحید افعالی را حل کنیم که فعل جمله حل کردیم و گفتیم که اونجا منظور دو فاعل طولی است، یکی فاعل الهی است در طول فاعلیت انسان و معناش این است که انسان حتی در فعلش هم استقلال نداره، کما اینکه در اصل وجودش استقلال نداره، در انجام کارهاش هم استقلال نداره. انسان وجود داره اما وجودش مال خودش نیست، مال دیگری است. اراده هم دارد اما ارادش هم را دیگری بهش میده. وقتی اصل وجود مال خدا شد، میشه اراده مال خودم باشه؟ مال خودم باشه نه اینکه یعنی انتصاب به من نداشته باشه، مال خودم نباشه، نه، انتصاب به من داره اما استقلال در هستی ندارم، در فعل خودم هم استقلال ندارم. در یک بحثی به مناسبت گویا در باره اراده تکوینی الهی بود که شامل همه افعال میشه، مثلی را از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل کردم. اینجا جاش هست که باز اون مثل را آقایون به خاطر بیارن که عرض کردیم که اگر در ذهنش کسی تصور کنه یک انسانی را که با اختیار خودش حرکت میکنه، دست به مال مردم دراز میکنه، یا به فرض کنید خمری دراز میکنه و اون را با اختیار خودش میآشامه، آیا انسانی که در ذهن فرض شده این انسانی است که با اختیار کار میکنه یا مجبوره؟ فرض این است که با اختیار حرکت میکنه، یعنی شما تصور کردید انسانی را که اختیار دارد، داره با اختیار خودش پیش میره، از دیوار مردم بالا رفت، رفت سر صندوق مردم، فرض کنید که طلا و جواهراتشون را دزدید، یا دست دراز کرد به جام شراب و با اختیار خودش نوشید. آیا این انسانی که تصور کردید در ذهنتون انسان مختاری بود یا مجبور بود؟ فرض کردید با اختیار کردید این کار، اما این فرض قائم به شماست، شما اید که این انسان را با اختیار در ذهن خودتون به وجود آوردید. اگر یک آن تصور خودتون را بردارید، صرف نظر بکنید، ذهنتون منصرف بشه از این تصور، نه انسانی هست و نه شرابی هست و نه خوردنی. قوام این موجود در ذهن شما به اراده شماست، از خودشش استقلالی نداره. اما شما که اینا ایجاد کردید یه موجود مختار ایجاد کردید. البته این مثل کاملا نمیتونه حقیقت مسئله رو برای ما روشن بکنه، برای اینکه چیزیست در ذهن ما. اما حالا فرض کنید که شما قدرت میداشتید که اون چرا در ذهن دارید در خارج تحقق ببخشید. اگه شما همچه قدرتی داشتید که این صورت ذهنیتون را در خارج تحقق ببخشید با همون خصوصیاتی که صورت ذهنی دارد، یعنی با اون تقومی که صورت ذهنی به ذهن شما داره که وقتی ایجادش میکنید مستقل نشه از شما، اونجور قدرتی داشته باشید که با اراده خودتون یه انسانی را در خارج ایجاد کنید، شما اید که در این دارید به او حیات میبخشید، هستی میبخشید، اما اونی که حیات میگیرد یه موجود مختاری است و با اختیار خودش داره راه میره، ولی تمام هستیش قائم به شماست. پس این کار او با اراده شما انجام میگیرید، شما سیطره دارید برش، هستیش در چنگ شماست، نمیتونه از چنگ شما در بره، استقلالی از شما نمیتونه پیدا کنه، نه در اصل هستی نه در انجام کارهاش، ولی در این حال مختارم هست. پس این اختیار و این اراده چون استقلال نداره، یعنی نیازمند است در وجودش و در بقایش به خدا، کما اینکه وجود انسان هم نیازمند به خداست، اون چرا هم که نیازمند به انسان است نیازمند به خدا خواهد بود. المحتاج و الی المحتاج الی شی محتاج و الی ذلک شی. اراده ای که به شما احتیاج دارد و شما که به خدا احتیاج دارید، پس اراده هم به خدا احتیاج دارد. پس نتیجه این شد که تمام افعال، حتی افعال اختیاری انسان که با کمال اختیار از انسان سر میزنه، بی نیاز از خدا نیست و وجودش انتساب به خدا داره. پس قضاء الهی شامل همه چیز میتونه باشه، حتی افعال اختیاری، معناش هم جبر نیست. جبر این بود که اونجایی که من میتوانم اختیار کنم کسی دست منو بگیره نگذاره انجام بدم، یا اونجایی که نمیخوام انجام بدم کسی دست من را بگیره و به زور من را بکشاند به این کار، یعنی چیزی را بدون میل و اراده من بر من تحمیل کنه، این میشه جبر. ولی وقتی فرض کردیم که این کار از اختیار من سر میزنه و از اراده من سرچشمه میگیره، این کار کار اختیاری است، هرچند در اختیار کردنم مستقل نیستم. اگه خدا هر وقت بخواد اختیار رو میتونه از من بگیره. هستی اراده و اختیار قائم به خداست، اما نه به معنی اراده فعل کردنی که ما اراده میکنیم. او اراده دارد که من موجود مختاری که هر کاری دلم میخواد انجام میدم، او اراده می کند که موجود باشد. پس وجود من، کار من، اراده من از اوست و قائم به اوست، انتصابشم به من قطع نمیشه. در یک مرحله به من انتصاب داره، در مرحله عالی تر انتصاب به خدا داره. فاعل طولی معناش همین. بنابراین پذیرفتن قضا در افعال اختیاری مستلزم جبر نیست. و از این جان روشن شد نکته دیگری، و اون سر این که در قرآن این همه اصرار شده روی این مطلب که افعال ما، احوال ما و سرنوشت ما به طور کلی به خدا نسبت داده بشه. این چه سری دارشه؟ خدایی که میخواد انسان انتخابگر را از مجرای انتخاب و اختیار خودش پرورش بده، و اصلا سر آفرینش انسان در این جهان برای آزمایش و به فعلیت رسیدن استعدادهای انسان از مجرای اختیار خودش هست، به چه دلیل این همه تأکید میشه در این که کار شما به اذن خداست به اراده خداست، به مشیت خداست، تابع تقدیر خداست و بالاخره تابع قضاء خداست. و حتی صریحاً می‌فرماید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. این چه سری داریشی؟ آیا مقصود از این است که انسان در فعالیت زندگی خودش سست بشه؟ بگه منی که ارادم ضعیفه، نیروهام کمه و همه چیز تابع تقدیر و قضای الهی است، پس من هیچی برم کنار بشینم؟ اینجوری میخواد انسان رو تربیت کنه؟ این که نقض غرض هست. اصلا آفریدن انسان برای فعالیت اختیاریه. لیبلوکم ایکم احسن عملا. پس چه سری در این که این همه تأکید میکنه؟ حتی میگه ایمانتون هم باید به اذن خدا باشه. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. انتخاب راه خوبم باید به مشیت خدا باشه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. طرحی که میکشید، نقشه‌ای که میریزید برای کار خودتون، تدبیری که میکنید، باز باید تعلیق کنید بر مشیت خدا. ولا تقولن انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. این چه سری در کاره؟ سر مطلب روشن میشه با اون اینه که قرآن میخواد انسان رو خداشناس بار بیاره. کمال انسان به این است که نقص خودش، احتیاج خودش، نیاز خودش را به خدا درک بکنه. مگر نهایت سیر انسان به قرب الهی نیست و مگر قرب الهی ملازم نیست با اون مقامی که انسان نقص وجودی خودش را به تمام معنا مییابد با علم حضوری، همون که عرفا ازش تعبیر میکنند مثلا به مقام فنا، که معنای صحیحش همین میتونه باشه که انسان بیابد نیازمندی ذاتی خودشو که از خودش هیچ چی نداره. اگر این را با علم حضوری بیابد، به همون اندازه ای که این علم شدت داشته باشه و قوت داشته باشه، به مراتب عالی توحید میرسه و عظمت انبیا و اولیای خدا در همین بوده که این معانی را درک کنند. و حتی اگر اندکی غفلت برای یکی از اولیا یا انبیا پیدا می شده، در اثر همین مسئله بوده و علاجش هم به این بوده که توجه به این پیدا کنند. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فنجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. مؤمن هم اگر بخواهد به مرتبه کمال برسه، باید نقص خودش را بفهمه و اعتراف کنه. هر قدر بیشتر ظلم خودش را بیابد، ظلمی که ناشی از جهل است، ناشی از قصور است، هر قدر بیشتر بیابد تکامل بیشتری پیدا می کنه. همه این حرف ها برای این است که در یک سیر تکاملی ما به این علم حضوری برسیم که با تمام وجودمون بیابیم نه بدانیم، بیابیم که از خود هیچ نداریم و با خدا همه چیز داریم. اگر بیابیم که از خود هیچ نداریم، ملازم است با این که بیابیم که با خدا همه چیز داریم. اونهایی که خدا همه چیز بهشون میدن، مال اینه که به مقامی رسیدن که مییابن که از خودشون هیچی ندارن. نهایت سیر انسان به چنین مقامیست. پس میبایست اون کسی، اون مکتبی، اون مربی، اون معلمی که بشر را میخواد به سوی این مقام هدایت کنه، آرام آرام ذهنش را آماده کنه برای پذیرفتن این مطلب. اینه که اول میفرماید کارایی که واقع میشه با اذن خدا باید باشه. این یک مرحله ایست به ذهن نزدیکتر. خب میگه بله، خب ملک خدا که کسی بی اذن خدا نمیتونه تصرف کنه. این مرحله اولی. وقتی پذیرفت که با اذن هست، ذهن آماده تر میشه برای اینکه یه خود چربترش رو بپذیره. حالا که با اذن خدا هست، اگه خدا نمیخواست جلوش رو میگرفت، پس با خواست خدا هست. وقتی خواست ثابت شد، آماده میشه که اراده خدا رو بپذیره. نه تنها خود کار، مقدمات کار را هم میپذیره که خدا فراهم میکنه، پس تقدیرم رو میپذیره و بالاخره پایان کار را هم میپذیره که به دست خداست.